أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. پایان سوره مبارکه صاد اشاره این سوره را بیان میکند و بازگشتش به صدر این سوره است که فرمود صاد و القرآن ذکر بر الذین کفروا فی عزة و شقاق. آیاتی که در سوره مکی نازل شد به منزله متن است و آیاتی که در سوره مدنی نازل شد به مثابه شرح آیات مکی است که اجمالش در سوره مکی است، تفصیلش در سوره مدنی. جریان خلقت آدم سلام الله علیه همینطور است. مطلب دوم است که بین خود سور مکی یک تفاوتی است، چه که بین سور مدنی هم تفاوت است. در بعضی از سور مکی سخن از ابا و امتناع ابلیس است که سجده نکرد ابا. در سوره صاد که اون هم در مکه نازل شد تعبیرش این است که الا ابلیس است تکبره، یعنی اون چه که در سوره هجر فرمود شیطان ابا کرد در سوره صاد اون ابا را تشریح کرد که ابای او ابای استکباری است نه ابای اشراقی. چون در پایان سوره مبارکه احزاب از ابای اشفاقی آسمان و زمین سخن به میان آمد که عرضن الامارته علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ابای آسمان و زمین از حمل امانت ابای اشفاقی است، یعنی گفتن ما نمیتونیم. اما ابای ابلیس که ابا، این اباش ابای استکباری است و استکبره. تا روشن بشه این که ابلیس ابا کرد امتنا کرد نه برای اون که نتوانست بل برای اون که نخواست. مطلب دیگر اون است که در اختصامی که در همین سوره مبارکه صاد آمده است که ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، محتمل است که یکی از اون مصادیق اختصام که باب افتعال گاهی معنی مفاعل است، یعنی مخاصمه‌ای که در بین فرشته ها بود، یک بخشش مربوط همین اختصام ابلیس با سایر فرشته هاست. یه سوالاتی فرشته ها از ذات اقدس را داشتن، اون بعید است که از او به اختصام یاد بکنن. سوال اونها سوال استفهامی بود، عرض کردن به این که شما که میخوای خلیفه خلق کنی نحن نسبه به حمد که به نقد صورت، چرا از ما خلیفه انتخاب نمی کن؟ این سوال استفهامی بود نه مخاصمه. اما اون اختصامی که فرض می شود بین ابلیس است و سایر فرشته ها، بعید است که ابلیس مستقیما با خدای سبحان گفتگو باشته داشته. چون خدای سبحان با بشر اگر بخواهد گفتگو کند، برخی بلا واسطه، برخی من ورای حجاب، برخی از راه ارسال رسول، چگونه ممکن است که خدای سبحان بلا واسطه با یک جن سخن بگوید؟ البته این بحث هایی که تو کتاب های کلامی و فلسفی هست برخی از مشکلات را حل نمی کنند. اون بحث هایی که در کتاب های اهل عرفان آمده که به زبان قرآن و دعا نزدیک تر است، اون حل می کند. اون بحث های عقلی رو سلسله نظام علت و معلول می گویند هر مسببی سببی دارد تا به علت العلل برسیم به خدای سبحان. تو کتاب های معقول خدا را سرسلسله می دانند که اوست که این سلسله را اداره می کند. اما تو فن عرفان مطابق قرآن روایات خدا را هم سرسلسله می دانند، هم با تک تک اعضای این سلسله می دانند، هم به تک تک اعضای سلسله میگوین خدا اقرب است به تو از حبل ورید تو. این اختصاص به انسان نداره. خدا به درخت از حبل ورید درخت نزدیکتر است. خدا به زنبور عسل از حبل ورید او زنگیدنتر است. اختصاص به انسان نداره. این که به کل شی نزدیک است و به کل شی محیط است، البته اینها هم مقام سوم فصل سوم است، یعنی وجه اوست به فیض او. بنابراین دو تا راه دارد. یک راه عقلی دارد که این راه طولانی است که اسباب و علل تو همین این راه طولانی است. یک راه این که نه، اون در اول دعای ابو حمزه سمالی همین است، دعای روز 27 رجب که امام کاظم سلام الله علیه قرار کردن همین است که ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتج عن خلقک الا ان تحجبه الاعمال دونک. خدایا فاصله بین خلق و خالق خیلی کمه، یک قدم بیشتر نیست. خب این با مبنای عقلی که تو کتابای فلسفی بود، تو کتابای کلامی هست، به زحمت قابل حل است. اما تو فن عرفان، تو دعا، تو قرآن کاملا قابل حل. یعنی ذات اقدس اله در این حال که سلسله است و سلسله جنبان است و آغاز سلسله است، ما کل شیء هست فیض او و وجه او لا و مقارنه. یه همچی چیزی اقرب و الیه من حبل الورید دی احساس به انسان ندارد. البته در این مقام همون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی است که عالم فی ذنوبه دان فی علوه، در این حال که بالا هست پایین حضور دارد، در این حال که در پایین حضور دارد در بالا هست. ممکن است کسی با خدای سبحان سخن بگوید و خدای سبحان با او سخن بگوید، اما نه خدایی که نه در مرحله اوج و سلسله الهی، بلکه این خدایی که اقرب و الیه من حبل الورید است، با این مرحله یعنی با این شأن نازل او، با این دان فی عربه ممکن است سخن بگوید. بنابراین ابلیس اگر سخنی گفت با خدا یا خدا سخنی فرمود با او، نه در اوج عظمت الهی و ربوبی، بلکه در اون مرحله‌ای که ما کل شیء الا بمقارنه. پس اختصام ابلیس دو تا راه دارد، گفتگوی ابلیس دو تا راه دارد، یا من واسطه است که با فرشته ها سخن میگوید، یا اگر با الله سخن میگوید و الله هم با اون سخن میگوید در مرحله نازل است نه در مرحله عالیه. این هم یه مطلب. خیلی از موارد است که ذات اقدس الهی قاله می‌فرماید ولی با وسائل همراه است. الان این یا ایها الناسی که خدا دارد دیگه قول توش نیست که. بعد بخش از آیات خدای سبحان به رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که قول یا بنی آدم، اما در بخش از آیات سخن از قول نیست، مستقیما با خود ما حرف میزند. یا ایها الناس، لا تبخسوا الناس، یا بنی آدم، دیگه قول توش نیست. خب این حذف قول و حذف واسطه معناش این نیست که ما بلا واسطه با خدا داریم سخن میگیم یا کلام خدا را بلا واسطه داریم میشنویم. ذکر اون واسطه یا حذف اون واسطه جای خاص خودش دارد. این یا ایها الناسی که خدا ما فرمود دیگه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمی فرماد که قول یا ایها الناس که نظیر قول هو الله احد که. پس اگر یک جایی کلمه قول یا مانند آن ذکر نشد و حذف شد، دلیل نیست که خدا بلا واسطه دارد با ما سخن بگوید. ما کلام را از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادراک میکنیم. اگر هم یه وقتی بلا واسطه باشد، همون خدایی که اقرب و الینا من حبل الورید است در این مرحله با ما سخن میگوید، نه در مرحله که علی حکیم است تا کسی به اونجا بار یابد بشه دنافت دلال. مطلب دیگه این که ذات اقدس الهی اختصام را به ابلیس نسبت داد، اما اختصامی نبود که همطور که اشاره شد رو در روی خدای سبحان قرار بگیرد، با ملائکه همراه بود. کل این جریان همونطور که تو بحث‌های قبلم داشتیم، ببینید در سوره مبارکه بقره این واسطه ذکر شد که در مدینه شد، اما در سوره مکی به صورت متن ذکر شد. لعقبین نهم، اینا مال بعد از زمین است، بعد از اینکه انسان ها خلق شدن شیطان گفت لغویند هم، وگرنه آیه 82 که دارد غالف به عزت که لغویند هم، خب این ضمیر جمع کی برمیگرده؟ در اونجا که هنوز آدم فرزندی پیدا نکرد، هنوز نکاحی حاصل نشده، تا فرزندی پیدا بشه، نسلی پیدا بشه، بنی آدم پیدا بشه، معلوم میشه که بین اون آیات قبل با بین این آیه که دارد با عزتی که لغوی اندهام بخشای فاصله شد که در سور مدنی مثل بقره آمده است. وگر اینجا سخن جمع نیست، سخن از نسل نیست، این ضمیر جمع کی برمیگرده؟ خب این تازه فرد مفرد از دیگر، بعد سجده کنید، بعد نسل او، نوه او، نتیجه او، این ذکر نشده. اون تو سوره مبارکه بقره ورده شده، فرمود لکن فی الارض مستقر و متاع الهین، اونگاه فهم یأتینکم منی هدن فمن تبع خدای کذا، یا من تبع خدا که در سوره طه دارد کذا، از اون به بعد ابلیس که لغویان نهان و ماننده هم. خب مطلب دیگه این که ذات اقدس اله کل جهان را آفریده بود، کل شی، این متن. بعد به صورت تفصیل فرمود ما عالم امر را بخواهیم خلق کنیم، دیگه زمان و مکان ندارد. انما امر رو از عرض شده یقول ها کن فیکن، که این عالم امر است که خطاب مخاطب آفرین است. درباره عالم خلق در موجودات عالم طبیعت و ماده گاهی فرماد که خلاص سماوات و الارض فی ستة ایام، گاهی درباره تأمین ارزاق بشر فرمود ما اینا در فصول چهارگانه خلق کردیم، اقوات ها فی اربعة ایام، اربعة ایام یعنی چهار فصل، قوت و روزی مردم در چهار فصل تأمین میشه. اگر همیشه زمستان بود یا همیشه پاییز بود که روزی تأمین نمیشد، کشاورزی و دامداری و امثال زاری تأمین نمیشد. همون اقوات ها فی اربعه ایام نسبت به مجموعی خلق سخن میاد، میفرماد به عیدین، عید مفرد است، جمع نیست، عیدین قوه. در همین سوره مبارکه صاد داشتیم که داوود ذل عید است، یعنی صاحب قدرت است، صاحب قوه است. پس ما با قوت و قدرت این نظام سپهری را ساختیم، اما درباره هیچ کدام ندارد که ما با دو دستمون آفریدیم، فقط درباره انسان است که فرمود خلقت و بیدی. این با دو دستم آفریدیم یعنی با جامعیتمون که اسماء جمال و جلال همه جمع شدن، هیچ کدام پراکنده نبودن، تک بودی نبود، رو جامعیت خلق کردیم. بدن او را رو جامعیت خلق کردیم و جسم او را، روح او را با جامعیت خلق کردیم، پیوند جسم و روح هم با جامعیت خلق کردیم. در باره این مثلث یعنی بدن، روح، ترکیب بدن و روح که از مجموعه به عنوان خلقت الانسان به یدی ذکر میکند، برای که میخواد بگد انسانیت یه موجود پخته است. حالا ممکن است یه عده‌ای نظیر زایات اولاک کل انعام بل هم ازل در بیان. میبینید شما بعض از کارخونه ها یه سلسله زایاتی هم دارن که اینا اون صلاحیت را ندارن که مثلا به صورت خوب در بیان. اینا جز زایات براده ها و زایات هم اینا جز اولاک کل انعام بل هم ازل هم. خب که خودشون رو به این صورت در آوردن. وگرنه اونی که انسان است فرمود ما این سه کار را کردیم. درست است که از تراب خلق کردیم اما سب کردیم این پخته بشود. درست است که تراب را تین کردیم ولی هنوز پخته نشد. درست است که یه مدتی صبر شد، همه مصدوم شد، بو آمد ولی هنوز پخته نشد. اما وقتی سلسال شد، سلسال به اون آجر پخته میگن. خلق الانسان من سلسال کالفخار. بین آجر و خشت فرقش اینه که اون خام است بهش میگن خشت، لبن خشت خام است و آجر چه پخته که تو این نصاب خونده ای. آجر اون پخته رو میگن، لبن اون خشت خام رو میگن. ما از خام خام نکردیم. پس این بدن همه این مراحل را پشت سر گذاشت تا سفت و سخت و محکم شد، سلسال کالفخار شد. ایمانی روح هم که به ما مرتبط است، این روح یقینا پخته و مستحکم و ستبر است. این دو در پیوند روح و بدن ما اجر نکردیم. این دوران گذشت، در قرار مکین قرار گرفت، نطفه شد، بعد علقه شد، بعد مزغه شد، بعد به صورت عظام در آمد، بعد گوشت مناسب با او پوشندیم، جنین شد، حالا آماده شد که یه تحولی پیدا کند. بعد از اینکه این مراحل را گذرون، ثم انشأناه خلقا آخر. از این به بعد فتبارک الله و احسن الخالقین. ما این یه ماده کامل پخته آفریدیم که هم مفرداتش حساب شده است، هم ترکیبش حساب شده. این را ذات اقدس اله در همه مواردی که با او کار رسمی دارد اعمال کرده است. میبینید در قرآن کریم فرمود بدترین دشمن نسبت به مسلمان ها مشرکان هست. در کنار مشرکان بدترین دشمن ها در از همه صهیونیست هستن که اشد الناس عذابتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا و اقرب هم مبدتن للذین قالوا انا نصارا. خب در خلقت وجود مبارک موسی چه حادثی اتفاق افتاد که امت او به این صورت در آمدن و در خلقت وجود مبارک عیسی چه حادثه پیش آمد که امت او به این صورت در آمده. اگر اینها را تحریک نکنند، اگر استکبار جهانی روی اینها کار نکند، اینها را رها کنند، طبعا پیروان مسیح نرمتر از پیروان موسی کلیم هست. طبعا یه وقت است استکبار اینها را استعمار میکند، استثمار میکند، میکشد کما هو الیوم که خذلهم الله و بعضشون رو میبینید. اما اگر چون چه بیگانه اینها را مهار نکند و اینها را به حال خودشون بگذارد، بعد این آیه مصداق پیدا کند. این آیه فرماید اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا، این دو گروه از بدترین دشمنان اسلامند. و اغربهم مودتا، ست دلیل میارد، ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانند و انهم لا یستکبرون. خب داشتن قسیس و رهبان مشترک بین یهود و مسیحی است. هم یهود این کشیش و اینا رو دارن، هم ترسا. اما اون قسمت سوم که به انهم لا یستکبرون مهمه. سرش گفتن این است که وجود مبارک عیسی در حال نشاط، رحمت، انبساط، انعطاف به بار آمده است. موسی در حال اضطراب، در حال سیء الخلق بودن، خوف، هراس به دنیا آمده است. حالا اینا در حد کارهای ذوقی است، اسرار عالم را خدا می داند. ولی اون کارهای ذوقی که گوشه از تفسیر را می تواند به عهده بگیرد، نه بحثای اساسی تفسیر را، این است. وقتی فرستاده خدا آمد به حضور مریم سلام الله علیها که به او فرزند عطا کند، خدا فرمود ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. در این حالت مریم سلام الله علیها کاملا عصبانی بود، کاملا غضبناک بود، کاملا خشمناک بود و تنها راهش اضطرارند به پناه خدای سبحان پناهنده شدن بود که گفت انی اعوذ بالله من که ان کنت تقیا. این حالت برای مریم سلام الله علیها بود. گفتند در این حالت اون نفخ الهی حاصل نشد، جبرئیل یا فرستاده الهی اون مأموریت را انجام نداد. حرفی زد، کاری کرد، گفتاری داشت، رفتاری داشت که وجود آن باره که مریم سلام الله علیها از این حالت خشم و غضب و عصبانیت و اضطراب در بیاد به حالت نشاط و انبساط و باز بودن برسد. اونگاه نفخ صورت گرفت، گفت من مأمور الهیم، من بشر نیستم، سخن از محرم و نامحرم نیست، من مأموریت الهی دارم، از طرف خدا آمدم به شما فرزند عطا بکنم، لأهب لکه غلاما زکیا. اونگاه کل اوزای مریم سلام الله علیها عوض شد، بشاش، خندان، شاداب، منبسط، در این حال مادر شد. شما روایات باب نکاح رو نگاه کنید، میگن مادر در دوران بارداری عصبانی نشود، خشن نشود، مضطرب نشود، سیئةالخلق نشود، پرخاشگر نشود، چون همه اینا در کودک اثر دارد. اون مادر بدخلق، مادر عصبانی، مادر که استرس دارد، تو زندگیش مشکلات دارد، این کودک خوب بار نمیاد. پدر هم در همون حال همین طور است. خب این بی اثر نیست. اما مادر موسی سلام الله علیه در حال استراب، چگونه بچه رو حفظ بکند، فرعونی ها نگیرند، نکشند، چگونه ما را از بین نبرند، با این استراب. خب بین موسی و عیسی خیلی فرق است. او بدش است، قبل از نوبت مشت میزند، کسی را میکشد. وجود مبارک عیسی مسیح هرگزی همچه کاری میکند، هر دو حق است. منتها یکی مظهر هو القادر است، یکی مظهر هو الرحیم، هر کدامشون حق است. اون که فوکزه و موسی با یه مشت جوان قبطی را از پادر آورد، این بی اثر نیست، یه همچه کار را هرگز هست عیسی نکرده است. ما اسرار عالم را که نمیدونیم، ولی یه گوشه است که به ما میفهماند این روایاتی که میگوید مادر در دوران بارداری عصبانی نشود، همسرش او را عصبانی نکند، مواظب باشد که او غذای مناسب، میوه مناسب، هوای مناسب، وضع مناسب داشته باشد، هیچ استرسی بر او تحمیل نشود، سیئة‌الخلق نشود، تا فرزندش گشاد روی و خندان و بشاش و رحیم و رؤوف به بار بیاید همین است. بعد دیگه او درباره مردم فرمود و اما اون وقتی که میخواست حرف جبرئیل را تحویل بگیرد که دیگه کمال نشاط پیش آمد، دیگه نگفت اعوذ بک من، قبل از این تشخیص بدهد که این بشر نیست و بفهمد که این فرستاده خداست، کاملا عصبانی بود، دفعتا به ذات اقدس اله متوسل شد، حالت خشم و غضب و توسل و استعاذه اینا داشت. بعد وقتی جبرئیل گفت من از طرف خدا آمدم، لعب لکه غلام من، اونم زکی، یا اونم کاملا تحمل کرد و نفت صورت گرفت و او شده مریم. اما وقتی که تهمت زدم گفتن که ما کان ابو که مرسوئن و ما کانت امو که بقیه، همون کنتون هستیم مزید. وقتی میبیند مردم رو متهم میکنن که از کجا باردار شدی، با فرون یهودی آشنا شدی، این میگه کنتون هستیم مزید. غرض آن است که اگر چنون که مادر نظیر مادر موسی باشد، اون وضع پیش میآید. منتها حالا چون معصوم بودن کنترل کردن، و اگر نظیر مادر عیسی باشد این پیش میآید. خب شما بگذرید از اینکه استکبار جهانی الان دستش در دست صهیونیست است که کلاهما فی النار، ولی این آیه را به رفع انسان باید به عنوان اصل قرآنی بپذیرد. اشهد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا و اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلک بان منهم قسیسین رهبانا و انهم لا یستکبرون. این هست. حالا اگر چنون که حوادثی و حواشی او را همراهی نکند، طبع اولی اینه. نه هیچ بدی نیست، اون که معصوم است معصومانه تنظیم کرد این کار رو، فقط مثل این باشید. به هیچ وجه اولیای الهی متهم نخواهند بود. اما یه همچه کار رو شما در قصه مست عیسی نبینید که باید جوانی درگیر بشه با مشت رو از پا در بیاره تا وکزه و موسی قبل از ساله. همش حق است، منتها ذات اقدس اله یه وقتی به عنوان هو المنتقم ظهور میکنن، یه وقتی به عنوان هو الرحیم ظهور میکنن. این به عنوان هو الرحیم ظهور کردن یه مطلب است، به عنوان هو المنتقم هر دو معصومن، هر دو بجاست، منتها یکی رحمت است بجا، یکی غضب است بجا. این که ما در دعاها میگیم خدایا همه اوصافت خوبه، یکی از برجسته ترین اوصاف تو عدله، دیگه از عدل پایین تر وصفی نداری. خدایا ما را با عدلت به محکمه نبر. الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. دو تا محکمه داری، یه محکمه عدل است یه محکمه احسان. ما را تو محکمه عدل ببری محکومی، ما را تو محکمه احسان ببر که گذشت از تو عفو و رحمت. الهی عاملنا به فضلک ولا تعامل لا بعدل لکه. با ما عادلانه رفتار نکن، چون اگه با ما عادلانه رفتار بکنی ما محکومی. با ما محسنانه رفتار بکن. یه وقت است که وجود مبارک موسی کلیم عادلانه رفتار میکنن، یه وقتی وجود مبارک عیسی مسیح محسنانه رفتار میکنن. بنابراین هر دو خیر است، اما این بی اثر نیست. حالا اگه ما اسرار مریم و مادر موسی را درست نفهمیم، این روایاتی که به ما گفته است مادر زن در دوران باردارگی این اوصاف رعایت بکند، این قابل فهم است برای ما، این رو هم میفهمیم هم میباید عمل بکنیم. در جریان خلقت خدا هم فرمود من انسان را اینچنین آفریدم، با دو دستم خلق کردم، با رحمت آفریدم، با جمال و جلال آفریدم، من اختیار به او دادم ولی کم نیاوردم. من انسان را مثل آسمون خلق نکردم که فقط ستبر باشد، من انسان را مثل حیوان و نباتات هم نکردم که فقط مسائل غذایی و خوراکی داشته باشن، من اون رو با جمال و جلال خلق کردم. این گونه خلقت انسان کامل در میاد. خلق تو به یدی، این خلقت به یدی باعث شده است که این انسان شده احسن المخلوقین، به خدای سبحان شده احسن الخالقین، فتبارک الله احسن الخالقین در باره خودش فرمود. این گونه خالقیت باعث می شود که اگر انبیای الهی اونا اینجور رفتار بکنن، خب مظهر رأفت و رحمت و صلح و صفا خواهند بود، و اگر مادون عمل بکنن، یعنی به عدل رفتار بکنن، خب با انتقام همراه خواهد بود. خدای سبحان جهنمش را روی عدل تنظیم کرده است و بهشتش را روی احسان تنظیم کرده است. به ما هم گفتن شما با خدا راز و نیاز کنید، بگید خدایا ما را با احسان محاکمه کن نه با عدل. پس خدای سبحان انسان را با یدین آفرید، یک آسمان ها را با قدرت خلق کرد و موجودات مجرد با کنفیکون حاصل می شود. اما در جریان پیوند روح و بدن مبسوطن در همون سوره مبارکه مؤمنون گذشت، هیچ کدام متشابه نیستن تا یکی محکم باشه دیگری متشابه تشابه شر کنه. در آیه 14 سوره مبارکه مؤمنون آمد است که ما این نطفه را که در قرار مکین قرار گرفت، نطفه را علقه کردیم. پس این موجود علقه نطفت الحدوث است و علقیت البقا. فخلقنا العلقه مضغه، این علقه الحدوث است و مضغه البقا. فخلقنا المضغه عظاما، این مضغه الحدوث است و عظمی البقا. فکسونا العظام لحما، این موجود ملتهم لحمدار عظمی الحدوث است و لحمی البقا. ثم انشأناه خلقا آخر، این شی قبلا لحمی الحدوث بود، خلقی البقاست خلقا آخر. این خلقا آخرش را با خلقنا خلقنایی که قبلا گفته کلا مسیر عوض شد. اول جعل بود، بعد همش خلقنا بود، مرحله آخر فرمود نه از باب جعل نطفه در قرار مکین است، نه از باب خلق مادی است، بلکه انشائی است از سنخ دیگر. بنابراین با نفخت فیه من روحی هماهنگه. اما روایاتی که دارد که خلق الله الارواح قبل اجساد، یا دارد الارواح جلد و مجنده، اون روح موجود به عنوان وجود عقلی سر جاش محفوظ است، نه نفس، چون نفس آن است که مدبر بدن باشد، بعد تعلق به بدن عارضه شده. منتها این تعلق چگونه عارضه یک موجود مجرد میشه، این رو یک بحثای عقلی باید حل کنه، یا این موجود مادی چگونه از نشأه ماده پا فراتر گذاشت، دسترسی به عالم مجرد پیدا کرد، اینم همون علوم باید حل کنن. بالاخره از هر دو طرف این شبهه هست که چگونه یه موجود مادی به نشأه تجرد میرسد، یا یک موجود مجرد خودش تنزل میدهد به مقام مادی میرسد، ولی تشابهی در کار نیست. و این بخش پایانی که فرمود این هو الا ذکر للعالمین، خیلی از موارد است که انسان خودش میخواد ببیند که کدوم ذکر بهتر است. گویم سوال بکنم کدوم ذکر را بگیم ثوابش بیشتر است. البته این که در دعاها آمده مشخص شد دیگه، در ماه رمضان چی بگیم، در ماه رجب چی بگیم، در ماه شعبان چی بگیم، این دعاها دستور داد دیگه. اما وسط، اما اون ذکری که انسان را به مقام میرساند، اون را قرآن مشخص کرد. فقط ما ابراهیم را، اسحاق را، یعقوب را، اینا رو جز بندگان مخلصمون قرار دادیم. انا اخلصناهم، ما شدیم مخلص، اینا شدن مخلص، که استخلصهم الله نفسه، شدن جز عباد مخلص. چرا؟ چون اونا اهل ذکرن. ذکرشون چیه؟ چی میگفتن؟ یا الله یا الله میگفتن؟ ذکرشون ذکر مبدع بود؟ خیر، ذکرشون ذکر معاد بود. خدا را به عنوان هو المرجع به یاد می آوردن. انا اخلصناهم به خالصتین فإن غیل ما تلک الخالصه قلتو هیه ذکرت دار، به یاد معاد بودن. اگر از ما بپرسن که ما چه ذکری بگیم، دو تا جواب داریم. یه ذکری که ثواب بخوام ببری، بله همین که تو کتاب ها هست. بخواهیم مخلص بشیم، راه اخلاص طی کنیم، یاد معاد. انا اخلصناهم، سوال چرا؟ به خالصته. سوال اون خالصه چیه؟ ما تلک الخالصه، چه صفت خالصه ای اسحاق و ابراهیم و اینا داشتن؟ ذکرت دار. اینا بدون ریا، چون یاد معاد بودن دیگه ریاتش نیست. یاد سوال بودن، یاد جواب بودن، یاد قبر بودن، یاد برزخ بودن، دیگه ذکر لب که نیست، این یاد است نه نام. بنابراین بلو لبم حرکت نکند. آدم هر کاری که میکند باید مواظب باشه که با سوال جواب بده. خب انسان هر حرفی میزنه، هر کاری میکنه، به این ذکر و به این ذکر و به این یاد باشه که من با جواب بگم دیگه، یا کارش یا واجب یا مستحب دیگه. دیگه حرام و مکروه رو که آدم نمیتونه به یاد معاد انجام بده که. این شخص یاد کار واجب انجام بده یا کار مستحب. این راه مخلص شدنه، این راه سیر سلوک. انا اخلصناهم، سؤال چرا اینا رو مخلص کردی؟ به خالصتین، یعنی به یه صفت صاف و خالص. سؤال ما تلک الخالصه، جواب ذکرت دار. امیدواریم که این توفیق نصیب همه ما بشه و خدا به برکت قرآن و عصرت نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما رو در سایه ولیش حفظ بکنه. سالگرد رحلت امام مصلوح مطهر امام راحل الشهدا را با انبیا مشروع بکنه، مشکلات کشور را حل بکنه، جوانها را از بهترین جوانهای اهل بیت قرار بده، فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده، دشمنان اسلام مخصوصاً استکبار و صهیونیست را مخذول و منکوب بکنه. امروز چون پایان است، یک دیگر را فراموش نکنیم. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.